ساعت 17 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل وزارت دفاع و منطقه کاخ ریاست جمهوری سوریه را هدف قرار داد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید طرح تضعیف نظام و تحریک مردم شکست خورد. و نخست وزیر و برای سومین روز متوالی میادین نفت در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه طی حملات هوایی بی‌سابقه‌ای منطقه کاخ ریاست جمهوری سوریه و مقر وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح سوریه را هدف قرار داد. تصاویر زنده پخش شده از شبکه الجزیره نیز نشان می‌دهد که حملات هوایی گسترده باعث وارد آمدن خسارات به وزارت دفاع سوریه در دمشق شدند. تصاویری از حمله هوایی اسرائیل به منطقه کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق هم منتشر شده. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمایت از دوروزی‌ها در نزدیکی مرز خود وارد عملیات نظامی شده. وزارت دفاع سوریه پیشتر شبه نظامیان فعال در مناطق دوروزی نشین را به نقض آتش‌بس توافق شده در روز سه‌شنبه متهم کرده بود و اعلام کرد که نیروهای ارتش در پاسخ آتش گشودند. این وزارتخانه تاکید کرد در چارچوب قواعد درگیری برای محافظت از غیر نظامیان، جلوگیری از آسیب و تضمین بازگشت امن شهروندانی که شهر را ترک کردند عمل می‌کند. یک دادگاه فدرال در آمریکا در حکمی دستور آزادی فوری پوریا پورحسین، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا را که در بازداشت پلیس مهاجرت قرار داشت، صادر کرد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این دانشجو به همراه همسرش یک روز پس از بمباران 3 سایت هسته‌ای ایران از سوی آمریکا بازداشت شد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رضا جمالی.
یک قاضی فدرال در آمریکا حکم آزادی پوریا پورحسین هند آباد، دانشجوی ایرانی مقطع دکترا را صادر کرد. بر اساس این حکم، مقام‌های مهاجرتی ایالات متحده از اخراج او و همسرش منع شدند. روزنامه نیویورک تایمز سه‌شنبه 24 تیر با اعلام این خبر گزارش داد که یک قاضی در ایالت لوئیزیانا با استناد به آنچه خطر جدی آسیب غیر قابل جبران خوانده، دستور آزادی این دانشجوی 29 ساله ایرانی را صادر کرده است. بر اساس این گزارش، پوریا پورحسین که در مقطع دکترای مهندسی مکانیک در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا تحصیل می کند، اول تیر ماه جاری و در بحبوحه بمباران 3 سایت هسته‌ای ایران از سوی آمریکا به همراه همسرش پریسا فیروزآبادی بازداشت شد. او پس از بازداشت در یکی از بزرگترین زندانهای پلیس مهاجرت در جنوب آمریکا نگهداری می شد. اما آنچه این پرونده را بحث برانگیز کرد، شیوه دستگیری این زوج ایرانی بود. وکلای آقای پورحسین میگویند ماموران با یک ترفند غیرقانونی وارد عمل شده، ابتدا به بهانه تحقیق درباره یک تصادف رانندگی به در آپارتمان این زوج مراجعه کرده و پس از باز شدن در آنها را مستقیما به سمت کمین گروهی از ماموران نقابدار و مسلح پلیس مهاجرت هدایت کردند. طبق گزارش نیویورک تایمز، پوریا پورحسین دارای ویزای دانشجوی معتبر تا سال 2030 است و هیچ حکم بازداشت قضایی علیه او وجود نداشته است. تیم حقوقی او در دادگاه استدلال کردند که فریب دادن یک فرد برای باز کردن در خانه‌اش بدون حکم قانونی نقض صریح قانون اساسی آمریکاست. بر اساس این گزارش، در نهایت قاضی پرونده نه تنها با آزادی فوری این دانشجو موافقت کرد، بلکه با صدور یک دستور بازدارنده جلوی اقدام احتمالی دولت برای انتقال او به ایالتی دیگر با قوانین مهاجرتی سخت گیرانه تر را نیز گرفت. در هفته‌های گذشته نیز یک مادر ایرانی به نام ماندانا کاشانیان 64 ساله که درخواست پناهندگیش در سال 1992 رد شد اما خاک آمریکا را ترک نکرده بود توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت شد. اما هفته گذشته پس از حمایت‌های فعالان مدنی و دخالت رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا آزاد شد. فروردین ماه امسال هم رسانه‌های آمریکا از بازداشت یک دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک در دانشگاه آلاباما به نام علیرضا درودی به دست پلیس مهاجرت فدرال خبر داد. به گفته مقامات قضایی آمریکا ویزای این دانشجو لغو شده بود. بعدن برخی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری ایسنا از بازگشت داوطلبانه او به کشور خبر دادند. در ماه‌های گذشته دستگیری شمار دیگری از دانشجویان خارجی با اتهاماتی از جمله حمایت از حماس و یهودی ستیزی در سطر اخبار رسانه‌های ایالات متحده قرار گرفتند. در همین حال از زمان اجرای جدی اخراج مهاجران غیرقانونی در سراسر آمریکا، اداره مهاجرت این کشور هفتم تیر ماه جاری اعلام کرد در مجموع بیش از 650 ایرانی در سراسر ایالات متحده در بازداشت هستند.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در دیدار با برخی از مقامات قوه قضاییه گفت طرح تضعیف نظام و تحریک مردم برای رفتن به خیابان شکست خورد. به گفته وی نقشه متجاوزان آن بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس نظام را تضعیف کرده و با به میدان آوردن هسته‌های خفته کار نظام را تمام کنند. علی خامنه‌ای که برای دومین بار پس از آغاز جنگ 12 روزه و بیرون آمدنش از پناهگاه در انظار عمومی ظاهر شده بود، گفت که در عمل این طرح عملی نشد و به گفته او محاسبات برخی افراد در زمینه‌های سیاسی و غیره نادرست بود.
حمله دشمن نشان داد که خیلی از محاسباتی که بعضی‌ها چه در زمینه‌های سیاسی امثال اینها انجام میدند و محاسبات درستی نیست.
آقای خامنه‌ای در بخشی از سخنانش هم گفت که دوستان و دشمنان باید بدانند که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد. برای سومین روز متوالی میادین نفت در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزائری.
پس از حملات پهپادی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به میدان نفتی سرسنگ در اقلیم کردستان عراق، امروز چهارشنبه 25 تیر نیز میدانهای نفتی در این اقلیم برای سومین روز پیاپی هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. به گزارش رویترز، پهپادهای انتحاری میدانهایی را که زیر نظر شرکت نروژی دی ان او فعالیت می‌کنند در منطقه زاخو هدف قرار دادند. زاخو منطقه مرزی بین عراق و ترکیه است که در استان دوک در اقلیم کردستان عراق واقع شده است. بر اساس گزارش ها این حمله تلفاتی در پی نداشته اما خسارات های مادی بر جای گذاشته است. شرکت نفت و گاز نروژی دی ان او میدان های نفتی تاوکه و پشخابر را در منطقه زاخو اداره می کند. دیروز سه‌شنبه نیز حمله پهپادی به میدان نفتی سرسنگ در اقلیم کردستان تنها چند ساعت پیش از امضای توافق میان شرکت آمریکایی بهره‌بردار این میدان با دولت عراق برای توسعه یک میدان دیگر باعث توقف تولید شد. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما منابع امنیتی کردستان عراق میگویند تحقیقات اولیه حاکی از آن است که پهپادها از منطقه تحت کنترل شبه نظامیان مورد حمایت تهران پرتاب شده است. روز دوشنبه نیز دو پهپاد به میدان نفتی خرماله در نزدیک اربیل سقوط کردند و به لوله‌های آب این میدان آسیب زدند. ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیه‌ای خواستار اتخاذ اقدامات فوری برای مشخص شدن عوامل حمله به این میدان‌های نفتی شد. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق نیز گفت حمله پهپادی به دو میدان نفتی در اقلیم کردستان عراق تهدید مستقیمی برای منافع شهروندان و زیر پا گذاشتن تلاش‌های دولت برای تقویت ثبات و پیشبرد روند توسعه محسوب می‌شود.
در همین حال محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق میگوید احتمال قوی می‌رود که بنیامین نتانیاهو بار دیگر به ایران حمله کند تا به گفته او مانع از برقراری ثبات در منطقه شود و همزمان قدرت خود را تحکیم بخشد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبرها در یک ساعت دیگر. بشنوید.